بسم الله الرحمن الرحیم. شستمین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 94 استاد جوادی آملی 18/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم فی کیفی ارتقاء المدرکات من ادنى المنازل الى اعلاها و الکلام فی مراتب تجرد. بعد از اینکه منازل نفس انسانی رو بیان کردن که انسان در بعضی از مراحل در حد طبیعت است، در بعضی از مراحل در حد عالم حس است، در بعضی از مراحل در حد عالم مثال و تخیل است و در بعضی از مراحل در حد عالم عقل است و هیچ موجودی به تنهایی کون جامعه نخواهد بود مگر انسان و هیچ موجودی نمونه های سراسر عالم را نخواهد داشت مگر انسان، اونگاه راه نظری رسیدن به اون کمال ها رو ذکر میکنن و راه عملی را به عرفان یا اخلاق میسپارن. در بحث های قبل فرمودن جهان هستی سه بخش دارد: بخش طبیعت و بخش مثال و بخش عقل. اون چه که در بخش عالم طبیعت است از خصوصیات عالم مثال سهمی ندارد و اون چه در عالم مثال است از خصوصیت‌های عالم عقل بهره‌ای ندارد. تنها انسان است که می‌تواند نمونه‌هایی از این عوالم سراس را داشته باشد و کون جامع باشد که جهان هستی را در خود جمع بکند. فرق انسان با دیگر موجودات آن است که او نفسی دارد که این نصفی وحدتی ها کل القواست. بنابراین می تواند در یک مرحله طبیعی باشد، در یک مرحله مثالی و در یک مرحله عقلی. و کمال انسان هم در این است که این مراحل را طی کند و مرحله عقل راه یابد. اونگاه دو بحث مونده است که چگونه یک شیء طبیعی مثالی می شود و یک شیء مثالی عقلی، یعنی رو مسائل نظری. مطلب دیگر این است که راهی که با پیمودن اون راه انسان از نشأه طبیعت به مثال و از نشأه مثال به عقل می رسد چیست. اون راه عملی را به عرفان و اخلاق عملی می سپارند و راه نظری را فلسفه تأمین می کند، یعنی اثبات می کند که ممکن است یه موجودی از عالم طبیعت حرکت کند و به عالم عقل راه یابد. این فصل چهار گوشه از اون مسائل نظری است که تثبیت می کند ممکن است طبیعی عقلی بشود، موجود محسوس، موجود متخیل و معقول بشود. امور رو در این فصل چهار ذکر می کنند. امر اول آن است که یکی از مسائل تقسیمی فلسفه آن است که الموجود اما کلی و اما جزئی. بحث ماهیت در فلسفه که موضوع او موجود است از این راه رواست که موجود یا کلی است یا جزئی. بحث به ظاهر طرح یک مسئله به نام مسئله ماهیت در فلسفه که موضوع او موجود است سازگار به نظر نمی رسد. انسان مسئله طرح کند به نام ماهیت، اونگاه درباره ماهیت بحث کند که جنس و فصل است و نوع است و نحوه وجود او در خارج چگونه است و مانند آن. سیر بحث های فلسفی وقتی به ماهیت می آید می بینیم نظمش از دست می دهد. در بحث های دیگر می توان گفت که موضوع اون بحث ها هستی است، خواه اون مسائل اولی که موضوع مسئله همون موضوع علم است، مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود، مسابقت وجود با شیئیت و مانند آن، خواه مسائل تقسیمی فلسفه که موضوع فلسفه تقسیم می شود به چند قسم، اونگاه هر یک از اقسام موضوع برای سلسله مسائل قرار میگیرن. مثل اینکه میگوییم الموجود اما ذهنی و اما خارجی، الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، الموجود اما علت و اما معلول، اما حادث و اما قدیم، اما مجرد و اما مادی، اما ممکن و اما واجب. اینها مسائل تقسیمی فلسفه است که موضوع فلسفه یعنی موجود تقسیم می شود به اقسامی، اونگاه درباره هر دو قسم یا درباره بعضی از اقسام بحث می شود. ولی وقتی سخن از ماهیت مطرح می شود، این راهش رو گم می کند که چگونه بحث ماهیت در فلسفه راه پیدا کرد. این چه بحثی است که فصل فی الماهیت؟ سرش آن است، همونطوری که مرحوم شیخ اشراق تبیین کرده است، یکی از مسائل تقسیمی فلسفه بحثی است که به ماهیت منتهی می شود و این است که الموجود و اما کلیون و اما شخصی، اما کلیون و اما جزئی. موجود جزئی همون فرد خارجی است که در باری او بحثی نیست، موجود کلی همون ماهیت است که طرف بحث قرار می گیرد. چون گاهی در مسائل تقسیمی هر دو طرف مورد نیاز هست، گاهی یک طرف. مثلا در مسئله وجود ذهنی، اینکه موجود تقسیم می شود الی ذهنی و الی خارجی، موجود خارجی دیگر محل بحث نیست، زیرا موجود فارغی مفروغاً هست. اگر تقسیم شده است الموجود الی ذهنی و الی خارجی، خصوص موجود ذهنی محل بحث است. الموجود و اما ذهنی و اما خارجی، اونگاه درباره وجود ذهنی بحث می کنند. چه اینکه در تقسیم الموجود الی واجب و الی ممکن، درباره ممکن بحث فلسفی ندارن که ممکن هست. بحث فلسفی متوجه به اون قسم دیگر است، یعنی واجب. الموجود و اما واجب و اما ممکن، اونگاه با براهین واجب را اثبات می کنند، نه با براهین ممکن را ثابت کنند. درباره ممکن یه سلسله بحث هایی است که جزء مبادی تصوریه و تصدیقیه هست راه دارد، و اینکه ممکن حدوثاً و بقاءاً به واجب محتاج است و علت احتیاجش به واجب همون امکان اوست و نه حدوث، و سایر مسائلی که از این قبیل باشد درباره امکان راه دارد. ولی یه بحث فلسفی متوجه ممکن بشود که ممکن را بخواهن اثبات بکنن، یه همچه بحثی نیست. یا در تقسیم الموجود اما مجردون و اما مادی، قسمت مهم بحث متوجه به مجرد است، زیرا اثبات وجود مادی نیازی به دلیل ندارد که بگوییم الموجود و اما مادی و اما مجرد، اما مادی موجود است برای اون دلیل و اما مجرد موجود است برای اون دلیل، بلکه بحث متوجه اثبات مجرد است. همچنین الموجود اما حادث و اما قدیم، بحث متوجه اثبات قدیم است نه اثبات حادث. اما در مسئله علت و معلول، چون اثبات احد الطرفین حتما اثبات دیگری را در بر دارد، لذا طرفین تقسیم محل بحثند، الموجود اما علت و اما معلول. سلسله بحث های تقسیمی به اینجا می رسد که الموجود و اما کلیون و اما شخصی. شخصی محتاج بحث نیست، برای افراد در خارج موجودند. کلی محل بحث است که آیا کلی موجود است یا نه. عده میگویند کلی موجود نیست، رأسا فقط در ذهن است. عده میگویند کلی موجود است، به وجود افراد که وصف به حال متعلق موصوف است. عده میگویند کلی موجود است، به وجود افراد که وصف به حال موصوف است و مانند. بنابراین بحث در ماهیت در فلسفه از اینجا از بحث های تقسیمی فلسفه خواهد بود که الموجود و اما کلیون و اما شخصی. اونگاه کلی رو معنا میکنن و آرای طرفین رو در نفی و اثبات وجود خارجی او مطرح میکنن. کلی همان است که قابل صدق بر کثیرین باشد، یعنی نفس تصورش مانع صدق بر کثیرین نباشد. این چون نفس طبیعت است، از اون جهت او را کلی طبیعی میگویند. خود طبیعت کلی طبیعی است و این مفهوم مالایمتن کلی منطقی است، به اون مفهوم که عارض این طبیعت می شود، مجموع عارض و معروض کلی عقلی است. در اینکه کلی منطقی وجود ندارد این بحثی نیست، زیرا جز معقولات ثانیه منطقی است و مفهومی بیش نیست. و در اینکه کلی عقلی هم در خارج وجود ندارد اون هم مورد اتفاق است، چون طبیعت به قید کلیت جز در ذهن نمیتواند راه پیدا کند. عمده مسئله کلی طبیعی است، یعنی نفس طبیعت، که آیا این در خارج موجود است یا موجود نیست. اول میپردازم به اینکه طبیعت اگر گفته میشود کلی و کلی طبیعی و مانند آن، این کلیت مقوم او نیست. هیچ یکی از این قیود و مقابلات این قیود در قوام طبیعت عقص نشده است. طبیعت در مقام ذات جز همون جنس و فصل چیز دیگری را ندارد. هرچه بیرون از جنس و فصل باشد از محدوده طبیعت بیرون است و خارج است. این است که میگویند طبیعت من حیث هیه لیست الا هیه. این که ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، نه یعنی در مقام خارج هیچ یک از دو طرف نقیض بر او صادق نیست، بلکه در مقام ماهیت و مفهوم و حد شناسی هیچ یک از دو طرف نقیض در محدوده ماهیت راه ندارد. اگر بگویند ماهیت من حیث هیه هیه لا هیه موجودتون ولا معدومه، یعنی نه وجود مقوم ماهیت است که بشود واجب الوجود، و نه عدم مقوم ماهیت است که بشود واجب العدم. وجود و عدم در ماهیت نه به منزله جنس ماهیت هست، نه به منزله فصل ماهیت. اونجا که سخن از حد شناسی است، غیر از جنس و فصل چیز دیگر راه ندارد. نه وجود را در حریم ماهیت راهی است که بشود جنس یا فصل، و نه عدم را در حریم ماهیت راهی است که بشود جنس یا فصل. گرچه ماهیت در واقع یا موجود است یا معدوم، اما در مقام ماهیت نه موجود است و نه معدوم. همچنین قیودی که به حلیت‌های مرکبه برمی‌گردد، نظیر کلیت و جزئیت، وحدت و کثرت، کلیت و شخصیت و مانند آن، هیچ کدام از اینها در ماهیت مأخوذ نیستند به عنوانی که جنسش باشند یا فصلش. گرچه در خارج ماهیت در مراتب واقع به یکی از دو طرف موصوف است، یعنی یا کلی یا شخصی، یا واحد است یا کثیر، اما هیچ کدام از دو طرف در مقام حد شناسی ماهیت مأخوذ نیستند که جنس او باشند یا فصل او. لذا میگوین الماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه. وحدت و کثرت در مقام ماهیت مأخوذ نیست، و همچنین کلیت و شخصیت، زیرا این ماهیت اگر کلیت ذاتی او می بود هرگز مصداق خارجی نداشت. فردی در خارج زیر پوشش ماهیت قرار نمی گیرد. یا اگر که اونچه شخصیت ذاتی او بود، هرگز ما نمی توانستیم در ذهن او را مجردن عن العوارض درک کنیم و متصفش کنیم به کلیت. پس نه کلیت ذاتی اوست به معنای جنس و فصل، و نه جزئیت. و همچنین وحدت و کثرت، نه وحدت ذاتی اوست به معنای جنس و فصل، و نه کثرت ذاتی اوست. اگر وحدت ذاتی او می بود هرگز بیش از یک فرد یافت نمی شد، در حالی که برای ماهیت امکان افراد کثیره هست. و اگر کثرت ذاتی او بود هرگز یافت نمی شد، نه هرگز بیش از یک فرد یافت نمی شد. اگر کثرت جزء ماهیت باشد، یعنی جنس یا فصل ماهیت باشد، چیزی که کثرت ذاتی اوست ممتنع الوجود در خارج است. زیرا اگر کثرت ذاتی یک طبیعت باشد، این طبیعت اگر بخواهد یافت بشود باید متکثر باشد، و چون کثرت ذاتی اوست با وسیله افراد باید یافت بشود. اون افراد هرگز مندرج تحت طبیعت نخواهند بود، برای اینکه کثرت ذاتی طبیعت است. اگر کثرت ذاتی طبیعت شد، بر هیچ فردی طبیعت صادق نیست. وقتی که بر هیچ فردی طبیعت صادق نبود، پس این طبیعت فرد ندارد، یعنی واحد ندارد. چیزی که واحد نداشت کثیر هم نخواهد داشت، زیرا کثیر را آحاد و وحدات تشکیل میدهند. بنابراین کثرت نمیتواند عین ذات یا جزء ذات یا لازمه ذات یک شی باشد. وحدت میتواند ذاتی یک شی باشد، عین ذات باشد، ما بمانند آن، و نتیجهش آن است که اون شی در خارج بیش از یک فرد ندارد. ولی کثرت نمیتواند ذاتی یک شی باشد. اگر چیزی کثرت ذاتی او بود، ذاتی با برهان که اهم از ذاتی با به کلیات خمس است، اگر چیزی کثرت ذاتی او بود، یعنی جنس یا فصل یا نوع او بود یا عرض ذاتی او بود، وجود یک هم چیزی در خارج ممتنی خواهد بود. زیرا اگر بخواهد یافت بشود، باید به وسیله آحاد یافت بشود، چون آحاد هنگی کثیر را تشکیل میدهند و اون آحاد مصداق این طبیعت نخواهند بود، زیرا ذاتی این طبیعت کثرت است و هرن بر واحد صادق نخواهد شد و چیزی که واحد ندارد کثیرم نخواهد داشت. ولی وحدت میتواند ذاتی یک شی باشد، عین یک شی باشد و مانند آن. اگر وحدت ذاتی یک شی بود، لازمش آن است که اون شی بیش از یک فرد نداشته باشد. و این درباره حقیقت هستی این چنین است که وحدت عین ذات است. البته اونجا ذات سخن از کلی طبیعی و ذاتی با او عیسی وجو امثال ذلک نیست. وحدت میتواند ذاتی باشد، یعنی مالیس به خارج، یعنی ذات، نه یعنی جزء ذات. پس فرق بین وحدت و کثرت این است که وحدت میتواند ذاتی بعضی اشیا باشد، ولی کثرت اون توان رو ندارد. اما در خصوص ماهیت، نه وحدت ذاتی اوست و نه کثرت، زیرا ما او را در ذهن واحداً میابیم و در خارج کثیراً مشاهده میکنیم. چیزی که یوجد و فی العقل واحداً و فی الخارج کثیراً، یعلم انه فی ذاته لا هذا ولا ذاک. اگر چیزی در مقام ذهن واحد یافت شد و در مقام خارج کثیر یافت شد، ما جزم پیدا میکنیم که در مقام ذات نه واحد است و نه کثیر. و همچنین مسئله کلیت و شخصیت یا معقول بودن و محسوس بودن که یک نحوه وجود علمی است برای ماهیت، ماهیت در مقام ذاتش نه معقول بودن محسوس مأخوذ است و نه محسوس بودن. او میتواند به وجود کلی یافت بشود و معقول باشد و به وجود شخصی یافت بشود و محسوس. پس ماهیت در مقام ذات نه واحد است و نه کثیر و نه کلی است و نه شخصی و نه محسوس و نه معقول. مسئله بعد این است که این ماهیت که در خارج موجود است، چون مصداق ذاتی او در خارج موجود است و خودش حدی دارد که این حد بر فرد خارجی صادق است، یقینا خودش هم صادق خواهد بود و موجود خواهد بود. وقتی که در خارج موجود هست، این موجود خارجی یه همراهانی دارد. این همراهان نسبت به ماهیت زائدن، اما نسبت به هویت و فرد هم زائدن یا نه، این مورد نظر هست. این موجود خارجی درخت گذشته از ماهیت جسم نامی بودن، خصوصیت مکانی دارد، کمی دارد، کیفی دارد، وضعی دارد و ماننده. و این خصوصیات هم زائد بر ماهیت است، در این حرفی نیست. مفاهیمی دارند غیر از مفهوم اون کلی، ماهیاتی دارند غیر از ماهیات اصلشه. بعضی داخل در مقوله کمن، بعضی داخل در مقوله کیف، و اون طبیعت مثلا داخل در مقوله جوهر. در این حرفی نیست که اون همراهان زائد بر اصل ماهیت هم. در این سخن هست که آیا اون همراهان زائد بر هویت هستند یا نه. در مقام ماهیت و مفهوم اینها از هم جدایند. آیا در مقام هستی و هویت وجود اون همراهان با وجود طبیعت دوتا هست یا همه با وجود واحد موجود هستند؟ مرحوم صدر متعلقی می فرمایند به اینکه عده‌ای نظرشان آن است که این همراهان همونطوری که زائد بر ماهیتند زائد بر هویتم هستند، یعنی مفاهیم اینها و ماهیات اینها زائد بر مفهوم و ماهیت اون معروض و طبیعت هست، وجود اینها هم غیر از وجود اون طبیعت و فرد است، پس اینها ماهیتن و هویتن از هم جدا. و سرش هم آن است که ما میبینیم این طبیعت وجود خارجیش محفوظ است و این حالات و اوصاف دگرگون میشود. معلوم میشود این حالات و اوصاف عین وجود طبیعت را تشکیل نمیدهند، بلکه همراهانی هستند که وجودن با وجود طبیعت فرق میکنند. مثلا یک درخت که جسم نامی بودنش در تمام حالات محفوظ است، کمش عوض می شود، کیفش تغییر پیدا می کند، وضعش دگرگون می شود و سایر اوضاعش عوض می شود و خود اون وجود طبیعی شجر محفوظ است. چون این همراهان عوض می شود و وجود طبیعت محفوظ است، معلوم می شود وجود همراهان عین وجود طبیعت و فرد نیست. همونطوری که ماهیتاً اینها از هم جدان، هویتاً و وجودن هم از یکدیگر جدا. این مطلب رو نقد میکنن، میفرماین تام نیست، برای اینکه وجود دو قسم است، یک وجود است ثابت و مجرد، یک وجودی است که قابل تحول و تغییر. وجود مادی با حفظ وحدت شخصیش با شئون و گوناگون روبروست. اینها شئون یک وجود شخصی هن، نه وجوداتی باشن جدای از وجود شخصی ماهیت. همون وجود شخصی ماهیت است که دارای شئون گوناگون است، نه اینکه این اوصاف و عوارض و اعراض وجودات جدایی داشته باشن زائد بر وجود شخصی اون ماهیت. اگر میبینیم این احوال و اوصاف عوض میشود و اصل وجود طبیعت میماند، این دلیل بر تعدد وجود نیست. اون وجودی که دارای شئون گوناگون است، این شئونش به ظهورات شکی پس از دیگری تغییر پذیر است و خودش در این شئون حرکت میکند، نه اینکه این امور زائد بر اصل وجود باشند و در اینجا وجودات فراوانی باشند. این معنا را البته در بحث قوه و فعل و در بحث حرکت و سایر بحث ها تبیین کردن. مرحوم سبزواری هم در نوعی مسائل تعلیقی دارم، می فرمان به این که شما رابطه عرض با معروض را، رابطه صفت با موصوف را باید طور حفظ کنید که بساط مقولات دهگانه برچیده نشود. اگر شما کم و کیف را هم از ظهورات وجود جوهری دانستید، دیگر سخن از مقوله کم و سخن از مقوله کیف در برابر مقوله جوهر نخواهد بود. زیرا اگر اون وجودی که ماهیت کم و کیف از اون وجود انتزاع می شود، همون وجود منشأ انتزاع ماهیت جوهر باشد و بالعکس، دیگر سخن از جوهر و عرض نیست، زیرا اون وجود خارجی یا فی نفسهی لنفسه هست یا فی نفسهی لغیره. اگر مقولات عرضی هم بر چیزی منطبق باشن که مقوله جوهر بر اون منطبق است، و اگر یک وجود باشد که مصداق این مقولات چندگانه است، معناش آن است که دیگر سخن از مقولات متباینهی در کار نیست. زیرا اگر یک چیزی وجودش واحد شد، این وجود یا فی نفسه هست لنفسه یا فی نفسه هست ولغیره. اگر یک وجود است و مصادیق همه، پس دیگر نمیشود سخن از جوهر و عرض را مطرح کرد. باید طوری این عوارض را با معروضات بسنجیم که بساط مقولات چندگانه برچیده نشود. مرحوم صدر متعلقین هم با حفظ مقولات می فرماد به این که عرض از تطورات وجود و از نوت وجود است، چون باید این مقدار بیشتر بحث می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 94. فصل 4. فی کیفیت ارتقاء المدرکات من ادنى المنازل الى اعلاها. مرحوم سبزواری نظرش آن است که مدرکات خونده بشود، یعنی انسان‌هایی که مدرکند. اما انسب آن است که بحث در سیر علمی است که چگونه یک محسوسی متخیل و موهوم و معقول خواهد شد. اساس بحث متوجه اونجاست. قهرن به تبع او راه این که یک انسان حسی، انسان عقلی بشود هم مشخص خواهد شد. اینها بیان نظری ترقیات انسان است، یعنی وقتی که ثابت شد برای انسان درجاتی هست، راه اثبات این درجات رو فلسفه نظری همین است که بیان میکنن. اما کیفیت ارتقا عملا که چگونه انسان این مراحل رو طی کند، اون دیگر بعده فلسفه نظری نیست، اون بعده عرفان و بحث‌های اخلاقی است. فی کیفیت ارتقاء المدرکات من ادنى المنازل الى اعلاها. ادنى المنازل که مسئله طبیعت است، الى اعلاها که تجرد تام است. بل کلام فی مراتب تجرد. اموری ذکر میکنن. امر اول این است: اعلم ان لکل معنى معقول ماهیتا کلیتا لا تعبر اشتراکه و العموم. برای هر چیزی که در عقل حضور پیدا کرده است، ماهیتی است که ما یقال فی جواب ماهو، کلی است که این کلی عبارت از همون عدم ابا صدق بر کثیرین است، همون قابل حمل بر کثیرین است. اعلم ان لکل معنى معقولین ماهیتن کلیتن لا تعبل اشتراکه و العموم کل انسانه. مثلا فین الماهیت الانسانیت بین هیسوهی انسانون، یعنی اونجا که فقط سخن از جنس و فصل است و نه غیر، طبیعتون مطلقتون لا یمنع تصورها ان وقوع شرکت بین کثیرین. تصورش مانع صدق بر کثیرین نیست، یعنی این معنا تا به حمل بر کثیرین را دارد، کثرت پذیر است.
خود معنای معقول ماهیت نیست که میگه لکل معنا معقول.
خود این معنای معقول وصفی دارد که یقال فی جواب ماهو، چون یقال فی جواب ماهو از این جهت به اون میگوین ماهیت، و از اون جهت که قابل صدق بر کثیرین است به اون میگوین کلی. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، کلیت یعنی قبول صدق بر کثیرین. اینا اوصافی است که رو معنای معقول است. و هیه من حیث و هیه، یعنی ماهیت من حیث و هیه، ماهیت جز جنس و فصل خود چیزی رو اقتضا ندارد. غیر از جنس و فصل در حریم ماهیت چیزی مأخوذ نیست. یعنی اگر انسان را شما بخواهید فحص کنید، در اون محدوده ماهی انسان شناسی غیر از ما جنسش و غیر از فصلش چیزی نمیبینید. و هیه من حیث و هیه لا تقتضی توحید، که وحدت بشود ذاتی او، و تکثیر که کثرت بشود ذاتی او. گرچه در خارج کثیرن یافت میشود، در خارج کثیرن یافت میشود، نه یعنی مثلا 10 نفر که یافت شدن اینا اجزای انسانن که انسان تجزیه شده باشد. انسان در خارج به نعت کثرت یافت میشود، یعنی 10 تا انسانیت هست، نه اینکه 10 نفر 10 جزء از انسان باشند، که وزان کلی طبیعی نسبت به افراد وزان اب واحد باشد نسبت به ابنا. ده تا انسان ده تا انسانیتن که هیچ کدام به دیگری ارتباط ندارن. وجود و عدم هیچ کدام، حیات و ممات هیچ کدام به وجود و عدم و حیات و ممات دیگری ارتباط ندارن. این طبیعت ذاتن نه مقتضی وحدت است و نه مقتضی کثرت. شود ذاتی و گرچه در خارج کثیرن یافت می شود، در خارج کثیرن یافت می شود نه یعنی مثلا ده نفر که یافت شدن اینا اجزای انسانن که انسان تجزیه شده باشد. انسان در خارج به نعت کثرت یافت می شود، یعنی ده تا انسانیت هست، نه اینکه ده نفر ده جزء از انسان باشن که وزان کلی طبیعی نسبت به افراد وزان اب واحد باشد نسبت به ابنا. ده تا انسان ده تا انسانیتن که هیچ کدام به دیگری ارتباط ندارن. وجود و عدم هیچ کدام، حیات و ممات هیچ کدام به وجود و عدم و حیات و ممات دیگری ارتباط ندارن. این طبیعت ذاتن نه مقتضی وحدت است و نه مقتضی کثرت. فرقشون هم این است که اگر چیزی مقتضی وحدت بود وجودش منحصر به فرد خواهد بود و اگر چیزی مقتضی کثرت بود ممتنع الوجود خواهد شد. لا تقتضی توحیده و تکثیر ولل معقولیته ولل محسوسیه. اگر مقتضی وحدت بود در خارج متکثرن یافت نمی شد، اگر مقتضی کثرت بود در ذهن واحدن یافت نمی شد و ها کذا نسبت به معقولیت و محسوسیت. ولل کلیت ولل شخصیه، هیچ کدام از این دو خصوصیت جنس یا فصل ماهیت را تأمین نمی کنه. دلیل مشترک این سلوب این است که و الا اگر یکی از اینها در ماهیت مأخوذ می شد لم تکن مقولتن علا ما یقابل و مقتضاها. اگر یکی از اینها در مقام ماهیت اخذ می شد، یعنی جنس او بود یا فصل او، هرگز بر مقابل مقتضای خود حمل نمی شد. مثلا اگر وحدت ذاتی او بود هرگز بر افراد کثیر حمل نمی شد و اگر کثرت ذاتی او بود هرگز بر فرد سیغ نمی کرد و هاکسا.
در اینجا اون در ذهن اون چی که در ذهن را پیدا بکنه این کلیس و مفهوم، اگر هم در وجود خارج بیاد جز تشخص چیز دیگه نداره. ما در اینجا خود زید رو هم کلم در ذهن میاریم، زید ذهنی یک چیز جزئی نیست، امر کلی هست. در این حال که جنس و فصل ما الان براش نمی بینیم، همین اگر شما که در خارج انسان هم وقتی در ذهن باشه کلیه، در خارج که میخوام به حساب بکنیم جز اون افراد چیز وجود نداره. و در اینجا این مسئله هم مشخص نشده، یعنی در این با یک مباحثه در علوم مختلف این مسئله کلیه طبیعی رو بحث کردن، اون چیزی چطور میخوام درست بکنم که در خارج اونی که ما داریم جز تشخص و جزئیت چیزی نیست، در ذهن هم همون جزئی هم که در ذهن بیاد جز کلی بودن چیز دیگر نیست. یعنی کلی طبیعی داریم و این کلی طبیعی در خارج هم هست و به وجود اشخاص هست که هم کلی هم شخصه، این قابل تصور نیست برای ما.
حالا الان تو امر ثانی روی مختصر توضیح میدن. کما عرفت فی مباحث الماهی، این خلاصه امر اول. اما امر ثانی که ناظر است به وجود کلی طبیعی در خارج، فرمودن سم این هازه طبیعت ازا حسرت فی مادت خارجیتین یغارنها بعض من الکیف والکم والعین والوضع و متا. اگر خواستیم ببینیم چیزی در خارج موجود است یا نه، وقتی معنای او روشن است دیدیم اون معنا بر مصداق خارجی صدق می کند، می گوییم این معنا در خارج موجود. و اگر دیدیم اون معنا بر مصداق خارجی صادق نیست، میگوییم اون معنا در خارج موجود نیست. ما معنای کلی را میفهمیم، معنای درخت هم میفهمیم، میبینیم چیزی در خارج نمیتواند مصداق کلی باشد. یعنی لفظ کلی به ما له من المفهوم بر یک شیء در خارج صدق، اما لفظ درخت به ما له من المفهوم بر این موجود خارجی صادق است. لذا حکم میکنیم به اینکه درخت موجود است و کلی موجود نیست. معیار اینکه اثبات بکنیم چی در خارج موجود است چی در خارج موجود است نیست، این است که اول شرح اللفظ مشخص است که این لفظ چیست، و شرح الاسم تبیین میشود که این ماهو این معناش چیست. وقتی که معلوم شد که معناش چیست، یعنی ما اشاره نصابش تمام شد، سخن از حل هوه به میان می آید که آیا این لفظی که معنای او معلوم شد، مفهوم او روشن شد، این در خارج موجود است یا نه. حل هوه بعد از ما اشاره نوبتی به حل هوه است که آیا موجود است یا نه. ما وقتی این لفظ به ما له من المفهوم برای ما روشن بود، این مفهوم را بر مصادیق خارج عرضه می کنیم. اگر دیدیم بر مصداق خارجی تطبیق می شود، می گوییم این مفهوم مصداق دارد در خارج موجود است. اگر دیدیم این مفهوم بر مصداق خارجی تطبیق نمی شود، می گوییم این مفهوم در خارج موجود نیست. این هم یا بدیهی است یا نظری، یا بیان است یا مبین. اگر نظری بود باید مبین بشود، یعنی به بیان ختم بشود. اگر بدیهی به بیان بود که روشن است. پس بنابراین بعد از گذراندن مرحله ما اشاره نوبت به حل بسیطه میرسد. در حل بسیطه انسان یا اثبات میکند که این مفهوم وجود مصداق دارد، یا اثبات میکند که این مفهوم مصداق ندارد. لفظ کلی و لفظ درخت را وقتی به انسان دادن، انسان اول سوال میکند ما هوه. وقتی درخت معنیش معلوم شد، کلی معنیش معلوم شد، اونگاه این مفهوم را برخارج عرضه میکند. میبیند که مفهوم کلی برای هیچی منطبق نیست و هرچه هم در خارج هستن عبا دارن که زیر پوشش این مفهوم قرار بگیرن. اما مفهوم درخت اینطور نیست. اگر بعضی از امور آبی هستند که زیر پوشش درخت قرار بگیرن، شجر بر اونها صادق نیست. بعضی از اجسام هستند که مصداق این مفهوم میشوند. وقتی که ما یافتیم که درخت مصداق دارد و کلی مصداق ندارد، میگیم کلی در خارج موجود نیست، درخت در خارج موجود است. این مرحله حل بسیط است. این یا بدیهی است، یا اگر بدیهی نیست با برهان باید حل بشود، و یقینا برهانی هست که ثابت بکند که این هست یا نیست. مسئله ماهیت این چنین است. ما میبینیم درخت مصداق دارد، انسان مصداق دارد، آب مصداق دارد و سنگ مصداق دارد و مانند.
یه چیزی به ذهن میاد که ابای کثرت داشته، هر چیزی در ذهن ما حاوی از کثرت نیست، چه انسان باشه چه زید باشه.
اون بحث دیگری است که هرچی که از وجود خارجی مجرد شد به ذهن آمده است کلی خواهد بود، که این رو هم در امر سوم یا چهارم اشاره میکنن که ممکن نیست چیزی از وجود خارجی تجدید بشود معزالک شخص باشد. همین که به ذهن آمد قابل صدق بر کثیری است. و اگر گفته می شود المفهوم اما جزئیان و اما کلی، اون در حقیقت جزئی اضافی است و فی نفسه کلی است. اصولا مفهوم کلی است، نمی تواند جزئی باشد. اون یه مطلب جداست. الان بحث در این است که آیا این کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست، و راه اثبات این که چی موجود است چی موجود نیست، روش منطقیش همینه که عرض شد. حالا اگر بیان بود که روشن است، اگر نه که باید مبین بشود، یعنی با برهان. برهانی هست که به کمک اون بیان هر مبینی را بیان نظری را انسان بیان بکند، که اون برهان معصوم است. یعنی فلسفه معصوم است، منطق معصوم است. احیانا فیلسوف و منطقی که اون راه را درست طی نمی کند اشتباه می کند. اگر راهی نباشد که آدم چیز پیچیده را بفهمد، پس بنابراین اتمام حجت و اقامه براهین امثال ذلک میسر نیست. اگر راهی هست پس اون راه میتواند نظری را به بدیهی ختم بکند و بدیهی را نورافکن نظری قرار بدهد. این راه به نام فلسفه است، این راه معصوم است، این راه به نام منطق است، این راه معصوم است، نه فیلسوف و نه منطق. اگر راه نباشد احتیاج هم تام نیست، یعنی نمیشود هیچ کسی برای کسی برهان قام بکند که این مطلب هست یا این مطلب نیست. پس بنابراین یه راهی هست. حالا انسان گاهی در طی این راه اشتباه میکند، گاهی اشتباه نمی کند، علاهیده است. این یه مطلب. حالا اونگاه وقتی که ثابت شد به این که این طبیعت مصداق دارد، اونگاه ذهن از انسان سوال میکند که خب این طبیعت همونطوری که مصداق درخت هست که میگوییم هازا شجرون، مصداق موجودان هم که هست و از یک طرف هم ما میدانیم این شی که در خارج موجود است بیش از یک واقعیت نیست. وقتی که در ذهن آمده است منحل میشود به دو چیز، یکی هستی یکی شجریت. کدام یکی از اینها بالاصاله هستند و دیگری به تبع؟ آیا میشود که هر دو اصیل باشند یا هیچ کدام اصیل نباشند یا یکی اصیل است دون دیگری؟ این زید سؤال که از درون نشأت میگیرد، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و اعتباریت اینها را یکی از مسائل فلسفی است تشکیل میده. ثم ان هذه الطبيعه اذا حصلت في ماده خارجيه، چون بدون تشخص یافت نمی شود، قهرن همراهانی دارد. اذا حصلت في ماده خارجيه يقارنها بعض من الكيف والكم والعين والوضع ومتى. اونها که تشخص را به امور زائد می دانستند می گفتن همونطوری که این امور از نظر ماهیت غیر از ماهیتش معروزن، از نظر هویت هم غیر از هویت معروزن. یعنی شی بدون تشخص یافت نمی شود و تشخص هم به عوارض است، پس وجود عوارض غیر از وجود معروض است، چه اینکه ماهیات عوارض غیر از ماهیات معروض است. عرض و معروض هویتن و ماهیتن از هم جدان، چون تشخص به این همراهان است. و جمیع و هذه الامور زائدتون علی ماهیتها، ماهیتون طبیعت کما عرفته، زیرا طبیعت در مقام ذات هیچ کدام از اینها را ندارد. طبیعت در مقام ذات نه واحد است، نه کثیر، نه کلیست، نه جزئی و نه کوچک است و نه بزرگ بماننده. فقط تفاوتی که هست این است که آیا در مقام هویت اینها زائد بر هویت طبیعتن یا نه. اینجاست که اختلاف شروع می شود. الا انها، یعنی این امور، داخلتون فی تشخصات و انها الوجودات. اینها در مقام تشخص داخلن، نه در مقام ماهیت. اما این طور نیست که تشخص به عوارض باشد. تشخص به خود وجود است، اینا ظهورات وجود و جلوات وجود هست. و لیسه کما زعمه الجمهور ان للماهیت وجودن فی الخارج ولا احوالها شخصیت وجودن آخر، که یک وجود از آن ماهیت باشد، وجود دیگر از آن عوارض شخصیش. سرش آن است که اینها به اصل وجود درست نپرداختن که حقیقت وجود چیست و ظهورات وجود را بیگانه پنداشتن. و ذالک لعدم معرفتهم به احوال الوجود و انحاء وجود. بل وجود الانسانی بما هو به انسانون فی الخارج هو به عینهی تشخصه الخارجی. تشخص به وجود است نه به عوارض. این عوارض ظهورات به شؤون همون وجودن و نه غیر. اینجاست که سخن از برچیدن بساط مقولات مطرح است. که اگر اینها وجود جدایی ندارند، پس ما عرض را از کجا انتظام میکنیم؟ عرض را از وجود فی نفسه و لغیر انتظام میکنیم. جوهر را از وجود فی نفسی و لنفسه میفهمیم. اگر وجود این عرض با وجود معروض جدا نیست، ما عرض را از کجا میفهمیم و معروض از کجا انتظام میکنیم؟ این شبه رو مرحوم سبزواری در بسیار از جاها بر مرحوم آخوند دارد که اگر عوارض شخصی جزء شؤونات وجود است، بساط مقولات را باید برچید، در حالی که شما مقولات را از هم جدا می دانید. دو تا حرف است، یکی این که حرکت جوهر باعث حرکات این عوارض است، پس یه عرضی است و یه معروض، یک وجود رابطی است و یک وجود نفسی و کنار هم، منتها احدهما وقتی که تحول پیدا کرد مستلزم تحول دیگر است. مطلب دیگر این است که نه، دو وجود نیست، یک وجود است و شؤوناتی دارد. اگر یک وجود بود و شؤوناتی داشت، دیگر دو وجود نیست، یکی فی نفسهی ول غیره، یکی فی نفسهی ول نفسه. تا ما از یکی جوهر انتظار بکنیم از دیگری عرض، اونگاه بساط مقولات برچیده می شود. نه، جدا هم اگه بدونیم یکی متکی به دیگری است بالاخره دیگه، یعنی اونطوری که معلول به علت متکی است. نه، اونطوری که معلول به علت متکی است. نه دیگه، معلول به علت متکی است. پس دو وجود است، علیت وقتی معلول متحرک است، علت هم باید متحرک باشد. نه دیگه، در علیت تغایر خارجی است دیگه، یعنی انفکاک لازم نیست، اما معیت خارجی دارن و دو وجودن. معیت فرع بر تعدد دیگه. بل وجود الانسان بما به انسان فی الخارج هو به عینه تشخص خارجی المستلزم لقدر من الکم و الکیف و غیره ما لا ان هذه امور زائدتون على وجود المادی. نه اینکه اینها زائد بر وجود مادی شی باشن، بلکه شؤونات همانند. اونگاه دلیل قائلین بر زیاده را ذکر میکنن. الحمدلله رب